شب یار یک شب یاری من کو، یاری راستان در کناری من کو، از هزار و یک شب یاری من کو، یاری راستان در کناری من کو، کز لیخا کچ مجنون یار لیلا در دیاری من کو، کز لیخا کچ مجنون یار لیلا در دیاری من کو. شیرین کفر هادی مردان همان سوختنی کشتای تو کجا هست کجا هست کجا بلیلی نگوید از آن سر بدارش که مجنون نباشد بیا با نشینش نانو نینش همست بازی رسا کجا قصه از هزار و یک شب یاری من کو یاری رازدان در کناری من کو کز لیخا کچ مجنون یار لیلا در دیاری من کو کز لیخا کچ مجنون یار لیلا در دیاری من کو هزار و یک شب یاری من کو یاری رازدان در کناری من کو کز لیخا کچ مجنون یار لیلا در دیاری من کو کز لیخا کچ مجنون یار لیلا در دیاری من کو.
جسد سهراب کریموف افسر تاجیکی وزارت دفاع روسیه را روز 29 مارس در آرامگاه شهر میتیشی ولایت مسکو دفن کردند. کریموف 35 ساله از جمله 3 افسر ارتش روسیه بود که روز 23 فوریه امسال در یک حمله جنگجویان در منطقه دیر از‌زور سوریه به هلاکت رسید. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سهراب کریموف سال 1984 در ناحیه رودکی تاجیکستان تولد شده است و دانشگاه نظامی مسکو را ختم کرده چند مدت در پایگاه 201 در تاجیکستان کار کرده است. روزهای اول رسانه‌ها از ناپدید شدن افسران روس در سوریه خبر دادند، ولی روز 25 مارس وزارت مدافع روسیه کشته شدن 3 افسرش را تصدیق کرد و گفت باقی مانده های جسد آنها برای شناسایی تشخیص دی‌ان‌کی می شوند. نزدیکان سهراب کریموف روز 29 مارس به رادیو آزادی گفتند برای تشخیص دی‌ان‌کی از آنها موی سر و آبی دهان گرفتند. مقامات نظامی روسیه از نزدیکان کریموف خواستند که درباره جزئیات کشته شدن سهراب با مطبوعات گپ نزنند. تنها یک نفری آنها به شرط افشا نشدن نامش روز 29 مارس به رادیو آزادی گفت مراسم دفن در یک شرایط رسمی برگزار شد. سهراب کریموف پدری دو فرزند بود. مقامات روسیه گفتند موافق قانونگذاری به پیمندان این افسر ارتش کمک خواهند کرد. به قول پیمندانش او اولی سال 2018 به سوریه رفت، در آنجا 9 ماه کار کرد و آخری سال گذشته بار دوم به این کشور برای اجرای وظیفه خدمتی رفت. در محله سامانیان چیمتپه ناحیه رودکی که سهراب در آنجا کلان شده است، بسیاری ها متهم زده شدند. آنها نقل کردند که افسر با تجربه تاجیک را بیشتر در میدان ورزشی محله می دیدند. سهراب کریموف را در محله زیستش در ناحیه رودکی کنار دوشنبه بیشتر چون پسر جنرال می شناسند. پدری سهراب عبدالی کریموف سالهای زیاد در پایگاه 201 در دوشنبه و روسیه فعالیت کرده است. این خانواده هم با تقاضای کار گاه در روسیه و گاه در تاجیکستان زندگی می کرده است. خانواده‌اش میگویند هنوز مقامات چگونه کشته شدن او را شهر ندادند. میرزا کریموف هم که این معیار تاجیک که در همسایگی والدین او زندگی میکند در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت آنها هم اطلاع بیشتر را درباره مرگ برادرزاده‌اش توسط رسانه‌های خبری دریافت کردند. روسیه عملیات نظامی در سوریه را تیرماه سال 2015 آغاز کرد. پرزیدنت ولادیمیر پوتین بهار سال 2016 قسمی اساسی نیروهای روسیه را از سوریه بیرون آورده، آخرهای سال 2017 فرمان اخراج سربازان روس از این کشور را صادر کرد. بنا به اطلاع رسمی وزارت دفاع روسیه، از 30 سپتامبر سال 2015 در نتیجه عملیات نظامی در سوریه بیش از 40 نظامی روس کشته شدند. همچنین 50 تن دیگر در پی سقوط چرخبال هواپیماهای روسیه جان باختند. با این رقم شماری زرخریدان کشته شده شرکت نظامی خصوصی واگنر شامل نمی شوند. سازمان های بین المللی روسیه را برای عملیات نظامی در سوریه که در آن غیر نظامیان نیز کشته می شوند تنقید کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیش از یک ماه است یک دانشمند فرانسوی در تاجیکستان به علاقه‌مندان زبان سوغدی را می‌آموزد. شرکت در درس زبان سوغدی رایگان است و حالا آن بیش از 10 خواننده دارد. ادامه این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شو خواهید شنید. من بی پول و بی لباس موندم و زندگی بدبختانه دارم. تو مرا تنها و بی سرپناه ماندی. کاش زنی خوب می‌شدم، زنی سگ می‌شدم، اما زنی تو نمی‌شدم. این نامه پر از درد میوانی یک زنی سوغدی است که 1800 سال پیش با خط سوغدی به شوهرش نوشته است. رحوم اشد دانشمند از فرانسه در صحبت با رادیو آزادی گفت
البته از شوهرش هم بسیار خشمگینه که به او یاری نمی‌رسانه، بهش پول نمیده و این احتمال داره یک روزی کنیز چینیا بشه، ولی خودش میگه که من ازو اجوام اپو نگودن، یعنی بیجامه، اپو ازغامه، بی پول به صلاح در برش بره، یعنی بدبخت، به صورت بدبخت در اونجا زندگی میکنه.
این نامه زنی سوغدی هم در قطار چند دستخط دیگر سال 1927 از حدود چین پیدا شده است. از روی همین دستخط های سوغدی رحوم اشد دانشمند از فرانسه به خواهشمندان در تاجیکستان زبان سوغدی را می آموزد. رحوم اشد روزی 15 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت دو سال پیش هنگام یک سفرش به دوشنبه به میل زیادی برخی از تاجیکان به زبان های قدیمی از جمله زبان سوغدی توجه کرد و برای تعلیم این زبان به اینجا دعوت شد. با گفته این دانشمند شناخت زبان سوغدی برای مردمی که گذشتگانش صاحب این زبان بودند مهم است.
کسانی در اینجا پیدا نشند که تسلط کافی به زبان اوستایی، زبان پارسی، اخامنشی، سوغدی، خوارزمی داشته باشند.
خوانندگان درسی زبان سوغدی اکثرا تاریخ نگاران و زبان شناسان تاجیک هستند که برای انجام پژوهش ها به دانستن آن ضرورت دارند، اما در این میان دانشجویان و حتی یک نورس هم هست که از روی توجه به زبان های به اصطلاح مرده تلاشی از خود کردن زبان سوغدی را دارد. شکرانه کمالوه خواننده صنف 11 در یکی از مکتب های پایتخت است. او بعدی از خود کردن زبان اوستایی و سانسکریت حالا زبان سوغدی را می آموزد.
و با من خیلی پسند آمد، نوشتنش خیلی با من زود یاد گرفتم، خوندن نوشتن.
اکثر آموزگاران و همسبقان هم با حیرت از او میپرسند که چرا وقتی خود را با آموزش زبانهایی به اصطلاح مرده صرف میکند.
میگویند برای چی میخونی؟ در هیچ جا حتی معلمان هم یک وقت میگویند که برای که در زندگی تو ممکن که با تو یاردم هیچ نکند. من با اونو جواب میتونم که با من همه زبان ها شوق ماندن.
زبان سوغدی تا عصر 13 در سوغد قدیم و زبان گفتگویی مردم بود. به گفته دانشمندان مردم سوغد در زمان خود تاجران ماهر بودند و راههای طولانی را تا چین طی می‌کردند. همراه با تجارت آنها همچنین زبان خود را به بیرون برده به یک زبان بین‌المللی تجاری تبدیل دادند. دانشمندان میگویند پاره‌های این زبان حالا در یغنا تاجیکستان زبان مشاهده می شود. زبان یغنابی را برخی از عالمان هم حالا زبان نو سغدی می نامند. سیف‌الدین میرزایف مدیر شعبه زبان در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی که یکی از خوانندگان زبان سغدی است میگوید:
ما نسل آینده خودمان برسانیم که آنها هم دانند که یعنی همین گذشتگان ما با همین زبان ها صحبت میکردن و یعنی همین دوره های تاریخ زبان خود رو باید دانند.
سیف‌الدین میرزایف متخصص زبان یغنابی است و میگوید آموختن زبان سغدی نظر به دیگران برای او آسان تر است. در مجموع به گفته رحم اشا دانشمند خارجی که برای خواهشمندان در تاجیکستان زبان سغدی را میآموزد، تعلیم خط سغدی مرکب است. او میگوید در روزهای اول درس افراد زیادی خواهش آموختن زبان سغدی را کردند، ولی برای برخی این خط مشکل بود و درس ها را ترک نمودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه برای بار هشتم برنده سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان گردید. ورزشکاران تاجیک در جام اروپا اوید به جودا میانی نورسان در شهر توله روسیه به مدال ماندند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه که در بازی برای سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان دسته خوجند شهر خوجند را با حساب 3-0 شکست داد، برای بار هشتم این جایزه افتخاری را صاحب شد. بازی دهمی جشن برای سوپر جام تاجیکستان 29 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه میان استقلال قهرمان و برنده جام تاجیکستان و خوجند جایزه‌دار نقره مسابقات قهرمانی کشور با حضور بیش از 7000 تماشاگر زیر باران سخت دایر گردید. میزبانان به دروازه مهمانان 3 گل بی‌جواب زدند. 2 گل را لیگانر از ارمنستان روسلان کاریان به ثمر رسانید. باز 1 گل استقلال را حملگر شهرام سمیف به دروازه خوجند وارد کرد. زمنان این دومین جایزه است که دسته تحت رهبری سرمربی حکیم فوزایلف در موسم امسال صاحب گشت. از این پیش استقلال برنده جام فدراسیونی فوتبال تاجیکستان شده بود، ولی دسته خوجند دفعه سیوم نیست این جایزه افتخاری را صاحب شده نتوانست. هم اکنون هر دو دسته در مرحله گروهی جام کنفدراسیونی فوتبال آسیا شرکت می‌ورزند. روز چهارشنبه 3 اپریل استقلال و خوجند باز در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با هم روبرو می‌شوند. این دفعه آنها در دور اولی مرحله گروهی جام کنفدراسیونی فوتبال آسیا با هم رقابت می‌کنند. نومانجان یوسوپوف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که خوجند برای اولین بار به مرحله گروهی جام کنفدراسیونی فوتبال آسیا روح پیدا کرده است. وی افزود:
و در گروه دی که ما بازی میکنیم دسته پرقوت اشتراک میکنند، دسته استقلال دوشنبه، دسته دردوی قرغیزستان و دسته التیناسی ترکمنستان که این همه دسته بازیگران تیم ملی خود را جلب کردند. ما میدونیم که در بازی با این دسته با ما خیلی دشوار میشد، لیکن ما حرکت میکنیم که در این بازی هم نتیجه دلخواست را به دست بیاریم.
خبری دیگر: ورزشکاران تاجیک در جام اروپا اوید به جودا میانی نورسان که روزهای 3 و 31 مارت در شهر توله روسیه برگزار شد به مدال ماندند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودا در این مسابقه 325 ورزشکار از 20 کشور اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخب نورسان تاجیکستان 4 گشتگیر داخل بود. از بین آنها تنها غنی جان غنیف نتیجه خوبتر نشان داد. او در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو که در درب اول آزاد بود، بعد 2 پیروزی بر رقیبانش از مالدوو و بلاروس به نیم فینال برآمد. ولی غنی جان در قوازمایی نیمه نهایی از عبدالکریم تسویب روسیگی مغلوب شد. سپس گوشتگیری نورسی توجیک برای مدالی برینجی قواسمایی را بدزی آنیس یوسین کوی بلاروس باخت و در نتیجه مقام پنجم را کسب نمود. سه ورزشگری دیگری توجیک تیمور محیدینف در وزن زیر 73 کیلو، امام رضا انورزاده در وزن زیر 90 کیلو و ابراهیم جان المرادوف در وزن بیش از 90 کیلو در دوری مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیسی ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. او روز 15 مرد در صحبت به رادیوی آزادی خبرها درباره فعالیت پاسگاه نظامی چین در خاک این ولایت را رد کرد. فیضوف گفت تنها در مرز بدخشان دیدبانگاه مرزبانان چین وجود دارد، ولی آن هم در خاک تاجیکستان نیست. ماه فوریه امسال روزنامه معتبری آمریکایی واشنگتن پست گفت چین در تاجیکستان چند سال است که یک پاسگاه نزد مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. نخستین صحبت ما با یادگار فیضوف بعد از تصدیق شدن نامزدیش همچون رئیس ولایت بدخشان درباره دعوت او از زادگان بدخشان از خودکنی بیزنس، جریمه برای تنقید، پایگاه نظامی چین و غیره صورت گرفت. رئیس ولایت بدخشان میگوید تا حال در میان مردم عقاید منفی درباره این ولایت باقی مانده است. اولا من تبریک تام میکنم برای انتخاب شدن به کرسی وکیلی مجلس وکیلان خلقی بدخشان و به کرسی وکیلی مجلس ملی و براتون موفقیت میخوام در ادامه وظیفاتون. محترم رئیس، یک اقدام بسیار خوب شما که اخیرا ما رو بسیار خرسند کرد، این دعوت از زادگان بدخشان که در خارج زندگی میکنن برای سهم گذاشتن در آبادی ولایت بدخشان. خب محترم رئیس، یک چند جمله میگفتین که هدف شما از این دعوت چی بود؟
چند هدف ها هستند، چون که امروز شما دیدست داده که اساسگاه سال وعدت ملی پیشور ملت رزدین شوه متن اماره رحمان رفتن به چندین نوعه ها در نوعه رودکی در نوعه دنگره چندین اشاعت ها مقتع بون اشاعت های صحیف دو ست و دیگر رو کشدن و همه صحبکان در این کار خیلی زیاده است. در بخشان افسوس ما خیلی صحبکار بقات نداریم که بیان یک مکتب بسازند یا یک کسرخانه بسازند یا یک کارخانه از این دیگر بنیاد کنند. بنابراین ما دو رو فکر کرده هستیم که یکی چخیل که همه یک جو شدند و یک مبلغ بذارند برای بنیاد بناهای اجتماعی و فرهنگی و بناهایی که برای خدمت مردم هستند. و به این مسئله مقصد اساسی این مراجعه‌نامه از آن عبارت بود که از آن نفرانی که امروز در بیرون کشور هستند و زیاد زحمت میکشند و پول میفرستانند به خواجگاهشان هر ماه 200-300 دلار، اساسا خانواده ها این مبلغ را برای خود خراب و برای این مشکلات هر روزه استفاده میبرند. امروز این هموطنان خواهش کردیم که اگر شما برای خودتون بیزنس خودتون نکشوید یا برای ما پدر، مادر، خواهر، برادر در این محل دارید، اونو با کمک کنید با بیزنس خود کشاند یا با بنیاد یا زمین یا از اون کارخانه یا از اون نقطه خدمت معیشی یا مسائلی که وابسته است به رشد دیهات، به رشد سیاحی، به رشد هنرهای مدنی و دیگر، این کار نسبت به آنی که مبلغ میفرستد فایده دوچند است.
اما محترم رئیس، برای آنهایی که میخوان تجارتشان را در بدخشان راه اندازی کنند چه امتیازها را مقامات محلی پیشنهاد کرده است، مقرر کرده است، میتواند امتیاز دهد؟
ما همان امتیاز عمومی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده است در دوره همان امتیاز فعالیت میکنیم. فصل یکی از این حکومت خوب است که در باره کشادن سب زون آزاد اقتصادی اشکوشین در خالق و در دیگر محلها که میتونه و با زمین که باید با بعض اندازه آزاد کردشند. او امتیازه که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد سیاحی داده است، اون نفرانه که ایمو خانه می سازند، اون نفرانه که جای مخصوص برای خدمت رسانی به توریست ها می سازند، اون نفرانه که امروز تجهیزات وارد میکنند می تونند از اون چیزا برخوردار باشند. در نوعی ها در جای که این کنند جدا کردن زمین است و به کمک میکنند.
محترم رئیس، یک سوالی که در گذشته هم بعضی از صاحبکاران از ما میپرسیدن این است که میگن ما اگر اونجا رفته بیزنس کشیم، از بعضی آدمانی که تاثیر دارن در اونجا میترسیم که بیزنس مون از دستمون میگیرن یا مانع میشوند. شما همچون رئیس ولایت آیا کفالت داده میتونید که هر کسی که به خارق یا به بدخشان رفته تجارت شروع میکند، کسی بیزنسش غیر قانونی از دست اون نمیگیرد؟
خیلی ممنون. بیان یک مثال بیارن که در بدخشان بیزنس یکم کس گرفته. زنه من خودم هر روز در خروف میبینم مبراق قطعه پیاده کار میبینم، کشلوخ میرم در کشلوخ میرم در قرون کشلوخ دم پرش نیم. بچه های کلوب میبینم در بدخشان از همین شغلون از پرش نیم سر کردن مواد تقسیم میکن در مغازه تا خود وادی هون ترگه یک 27 کلومتر. از اون طرف همین پول چیده در خلطه بور کرده بشنده به خدا روش کرد تا امروز کسی با اونا کاری نداشته، نه پولش گرفته است نه میگم که بس ویروس طریق کرد که پول نداده است و این خلقیت نیست. و دویم در بدخشان حالا نمیدم یا اون کس اینجا بیزنس کرده است یا اون آدم آمده بیزنس گرفته است. اینجا زیاد نامعقوله بودن، لیکن در باره گرفتن بیزنس یکم گفت نود یک چند نفر در بازار به ترتیب میکردن ریکر میکردن و هم از طرف ارگان های ارز خوب دستگیر شدند. اینوز ببینید که بازار خارق ببینید 60% سوداگران نفرانه که بیرون از ولایت مختار کوهستان بدخشان هستند و تا به این روز یکم پرابلم یکم قسکتی نبوده است و باوری دارم که نمیشد.
که منظور من همونا بود که اینا بعضی ها حتی نرفته میترسن که اگر ما میرویم اونا اونجا به قل رهبره غیر رسمی میگن که چی بعد ما که بیزنس کنیم با بیزنس اونا به دخالت کنیم ما را با عذاب میتن. نه ترس از همین ها، منظور من اینها بودن.
من میتونم او گروه را به همه کار گناهگار کنم، لیکن در برای که اونا بیزنس هم کسا گرفتستن این خیلیت نبود گفتن چند نقل بودن ریکی در بزرخ این در مجاست از همون هم خلاص شدیم و بار دیگر میکنه از باید مگزین فراوان بینه دیگر مگزین های که پاهوزای مرکز های کلان سایده که در باشن هستن همه بچه های کلوب ایسو شهرنم از همون طرف هستن و تا بین روز در اون بیزنس هم نگرفت هستن و این نخواه شد. ایخ نسبت مردم در این طرف در باره بدخشان افسوس در تصورات خیلی منفی دارن، لیکن کسی که اینجا آمد و دید کار کرد بخشتنی روزا بگذانه که بیشور ملت سپوش دادن و ستاد با کار شدو کرد و یراغ جمع شد و همانه ترتیب و انتظام جاری شد. حاضر کسی که چقدر قرغز و چقدر بچه ها دیگر است اما قسمت ها همچه افغان ها گید بیاد بزرگ خورست چقدر از حتی افغان ها آمده سودا کردیستن و تا بین این روز یکان خیلی شکایت یکان خیلی پبلیم از یکان طرف نبوده است. بس همین ایمیج همین فهمش اقتصاد خود در باره درخشون بود مده موی واسه کرد.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
یک خبری که چند پیش رسانه شد راستی ما رو کمی زیغ کرد این هم باشد جریمه شدن یک ساکن خارق برای تنقید آن که کوچه های خارق از برف تازه نمی شود. این چی بود؟ من برای تنقید در بدخشان
من چون روزنامه‌نگار این چی باوری دارد که یکان آدم و بخشون در بدخشان که دموکرات و آزادی سخن در عوج بلندترین است برای توزه نکردن از برف جریمه کرده میشد.
یعنی برای تنقید
یعنی خیلی قانون در توزیزان است که برای تنقید کردن که توچه ها پر برف هستن و دم جریمه کنی غیر امکان است. اگر شما اون پست در همون چیز در همون دوره نوشته شده بود اونو بخونه بعد میفهمید که اون جزا برای چی بود. اون تماما مسئله دیگر بود، اون مسئله سیاسی و مسئله امنیتی و مسئله دیگر بود. ما مسئله توزیع کن از برخی روزی نیست که ما رو تنقید میکنم. ما خودم از اون زور تنقید میکنم.
چی بود مسئله اگر لسان محترم رئیس شرط میداده؟ یعنی سوال برای هم است که چرا؟
اون مسئله در باره برخ نبود و گفت که کوچه های برخ شرط این روز از برخ توزیع نیستن. مگر این عیب موشنوش یا شیشه هم هست. مگر این پاسگاه ها هست. بعد همی خیلی مسئله را آورد به چیز دیگر. چون که در اون روزا یکی از مشکلات روز همین بود توزیع کردن همون ماشینای شیشه گذاشتن دید بانکو ها همین بود. بعد او خیلی دوش یک شاگردای خودم همین کار را کم تر طرف سوسیش را توب داد و بعد اینجا بسیار مردم های مسئله را سرکم برداشتن و بعد اینجا شخصیت ها را نام بر کرده برای نیواید جزای ماموری گفت برای توزیع کردن بر فقط تکس را جزا میدن. این روز نگاه کنید به فیسبوک و به دیگر پیش خریب هزار کس ما را تنقید میکنن و زیاد تنقید ها را قبول هم دارن که حقیقتا درست تنقید میکنن. لیکن اینجا گپ دیگر گپ در برای سوستت هست گپ در چیز دیگر هست. ما دور نفر سوشم کارمند تشکیلات بین خلقی بود. برای کارمند تشکیلات بین خلقی بسیار در سیستم اوخون و حقوق نوشتن در فیسبوک هم نداریم. برای بود در می کار چه حقوق هم در شرطنامه نوشتگی. یکی خیلی نقل مسئله چی هم نبود جدی هم نبود. بنابراین این مسئله تنقید خطیم امروز ببینید فیسبوک قریب 100 نفر ما را تنقید کرد در برای توزیع کردن پتوا و در برای لای و چی میتواند و یا را برای جریمت کنید.
همین چند وقت بیشتر واشنگتن پست یک خبر دامه نوید تحقیقت داشت نداشت راستی گپ چوب کرد که گوه که در بدخشان یک کدام گوشه بدخشان در مرغاب پایگاه نظامی چین است. همین شما نظر شما چی است؟ هرچند مقامات رسمی نه
خب کسی که جغرافیا میداند و کسی که جغرافیا بدخشان میداند این یک مناطق است که در چون سرحد دولت به هم دیگر خیلی نزدیک میبوند. هم سرحد چین است هم سرحد کوهستان هم سرحد افغانستان که از چند کیلومتر از این طرف اغبه کوهستان است بعد چی است هندوستان است. بنابراین اینجا موافقه است بین حکومت جمهوری کوهستان و جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری مردم چین که هر یک اینا دولت ها پایگاه خود دارند. چیزی پوشیده نیست که امروز جمهوری چین از وضعیت افغانستان نگرانی دارد.
بله بله.
که ما بودا طالبان و بخصوص اسلامی ها با قسمت اولی اوزغور چین اگر از اون مناسبت پیدا کنند میتوند وضعیت جمهوری خلقی چین را خیلی متشنج کنند. بنابراین جا پایگاه نظامی میگن جا مثل همین زهته و دیدبانگاه چین است در خاک خودشان، دیدبانگاه افغانستان در خاک خودشان، دیدبانگاه تاجیکستان در خاک خودشان. و برای ما این جای میگن که تعجب آور نیست اگر امروز افغان یا چینایی دیدبانگاه سودا کند روید. موضوع بیاد روز شنبه در بازار تیم ببینه که چقدر حوغان ها میدهند به تیم و به دروز و به ونج و به دیگر سودا کرده میرند. بنابراین این خبر از نقطه نظر که این روز جمهوری خلقی چینی در پایگاه دارد که خطاست به این بانگو که هست در سرد این سه دولت که بند چست بوده است این دون جای کنار هم نیستین هم میدانند.
خیلی خوب است. محترم رئیس تشکر زیاد. من راستی یک چند وقت پیشتر درباره شما خواندم که یک نفر نوشت که پیوی پیاده به کار میبین حتی به اون جماعت خانه رفته همراه مردم میباشد. به نظر شما یک رهبر موفق تا کجا باید که با مردم نزدیک باشد که مردم را دوست دارند و به حرفش اعتماد کنند با تجربه خودتان؟
من با راست گپ با پیوی پیاده با کار میبینم با پیوی پیاده میروم در زیاد چوربین ها اشتراک کنیم با جماعت ها را سیگر نمیرم بهتر هر روز میرستم باز اون که رئیس انتخاب شدم دیگر روز سیگر با جماعت خانه خیلی و خیلی کم میرم برای نماز قریب یکون بر نرستم افسوس خیلی در نقشه دارم در آینده لیکن دیگر با مردم نزدیک بودن و با مردم سلام علیکم مردم قبول کردم و با مردم روی روز گفتم این صد چیز خوب است چیزی که از دست نمیبرد و خطاست میدن در گفتش ما درست است این کار را نمیتونیم در اینجا خطا کردیم میبخشید و دیگر با مردم سلام علیک کردن دیگر چیزای خیلی عادی موز باشن. اینجا قریب خرشتر 60 نفر 100 نفر روی شنبه میبین همه نمود آدم و هر از باید قبول کردن و برخورد کردن و سیزت کردن و مسئله شهر کردن نتونیم اقلا باید خورسندی رو باید کم دیگر فهمیم و گسل کنیم. مخصوص نه ما خورسند میشن بعضش خورسند بعضش گیره میکنم و بعضش میرنجند و میرنجند زندگی میشنن.
محترم رئیس تشکر ایجاد برای وقت که برای ما جدا کردین. براتون موفقیت میخوام. تشکر. رحمت کن. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. همصحبت ما بودن یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای مین بعدا با شما خداحافظی میکنم.